رهاشدگی فضای مجازی و فضای اینترنت رو در داخل کشورمون در کشور حوزه مقاومت درش فکر بکنیم. دو، نهادهای حقوقی بین‌المللی که البته اینهایی که باز ذیل آمریکایی‌ها تعریف شدن که هیچ کاری نخواهند کرد و ما هم سرکار خواهیم ماند، اما در بحث مطالبه گری و رسانه‌ای در سطح دنیا برای نمایش این میزان استبداد، این میزان سرکوب آزادی بیان و این میزان حوزه حرکت آمریکایی در حوزه تروریسم سایبر واقعا باید به دنیا نشون داده بشه که وجدان‌های آگاه و بیدار در سطح دنیا و آزادی خواهان دنیا به ذات تروریست آمریکا در اینجا کاملا پی ببرن. ببینید ما موضوع بسیار مهمی اینجا داریم که آمریکایی‌ها امروز هم خب هفتم تیر ماه هستش و ما شاهد هستیم که حالا در این روز یک سری از مسئولین عزیز ما را با هدایت آمریکایی‌ها ترور کردن. بله. در حالا روز ششم تیر که ترور حضرت آقا رقم زدن در مسجد ابوذر و هفتم تیر ماه هم که تا روز شهادت شهید بهشتی و یارانشون هست. پس نگاه کنید، ما وقتی میبینیم که آمریکایی از زمان حالا خیلی قبل‌تر و نظامات تروریستی انجام میدن، هم در حوزه فضای حقیقی کشور ما، هم در حوزه فضای سایبر و فضای مجازی ما، این رو باید بدونیم که خیلی زود باید و خیلی هوشمندانه باید با این حرکات تروریستی مقابله بکنیم. و گفتم آخرش یکی که ما این دست دوم با کشورهای حوزه مقاومت و کشورهای مستقل در سطح دنیا بعد به وجود بیاریم و در برابر این اینترنت آمریکایی که NSA یا نشنال سکیوریتی ایجنسی داره یا آژانس امنیت ملی آمریکا داره مدیریت میکنه واقعا از این جدا بشیم. و نکته دومی هستش که با یک حرکت هوشمندانه رسانه مردم دنیا نسبت به این اقدامات تروریستی آمریکا حتما آگاه بکنیم که فریب رسانه های آمریکایی نخورن که بعضی هم بیان بگن که آمریکایی ها نمیدونن کت خدان و مهد آزادی دنیا و نمیدونم از این حرف. باید این واقعا به نظر من در اذهان عمومی مردم ما و مردم دنیا باید به صورت شفاف این حرکات گفتم ضد آزادی بیان، حرکات سرکوب‌گرایانه دموکراسی و آزادی بیان در سطح دنیا واقعا نمایش داده بشه از طرف آزادی خوان دنیا که آمریکایی‌ها ذاتشون چی هست.
بسیار سپاسگزارم از شما، از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای سید علیرضا آل داوود و در این گفتگو بررسی کردیم اهداف آمریکا رو از محدود کردن سایت‌های مقاومت. پنتاگون بامداد دوشنبه با انتشار بیانیه ای مسئولیت حمله جنگنده های خود به مواضعی در منطقه بوکمال در مرز عراق و سوریه را پذیرفت. جنگنده های امریکایی بامداد دوشنبه مناطق مرزی سوریه و عراق را بمباران کردند. در این حمله هوایی برخی از منازل شهروندان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک کودک سوری کشته و سه غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع امریکا در بیانیه‌ای با تأیید این حمله اعلام کرد جنگنده های این کشور به دستور جو بایدن حملات دقیقی را به مواضع شبه نظامیان در بوکمال در مرز سوریه و عراق انجام دادند. پنتاگون مدعی شده است که این حملات در پاسخ به حملات شبه نظامیان به پایگاه‌ها و نظامیان امریکایی مستقر در خاک عراق صورت گرفته است. امریکا طی سالیان متمادی در حالی که اقدامات ضد بشری زیادی را در کشورهای مختلف از امریکای لاتین تا خاورمیانه مرتکب شده است، تلاش می‌کند با شعارهای ظاهرفریب خود را مدافع حقوق بشر معرفی نمایند. ضمن اینکه گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 یار صدیق انقلاب و شهدای بمباران شیمیایی سردشت رو گفتگو می‌کنم با جناب آقای عماد عرابی از پژوهشگران عزیز کشورمون و به بحث و گفتگو خواهیم نشست. امریکا و اعمال تحریم‌های زانوانه و یک جانبه‌ای رو که در دستور کار قرار داده و در دولت‌های مختلف هم این سیاست کلی تغییری نداشته. آقای عرابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای عرابی، ما دلایل بسیار بسیار متقنی در طول به ویژه این 40 و چند سالی که از انقلاب شکوهمند اسلامیمون داره میگذره داریم برای رد ادعای حقوق بشر امریکایی که اونها داعیه داره اون هستن. در هفته حقوق بشر امریکایی هستیم. شما بفرمایید که مهمترین دلایلی که میشه مبتنی بر اون رد کرد ادعای حقوق بشر امریکایی چیست؟
حضرم به خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. الانم شما توی مقدمه‌ای که قبل از عرایض بنده می فرمودید یه اشاره‌ای فرمودید که به سوابق آمریکا از آمریکای لاتین گرفته تا حتی شرق آسیا و اندونزی. من فکر میکنم مهمترین دلیلی که ما میتونیم برای این که بگیم آمریکا کاملا ناقض حقوق بشره برعکس چیزی که ادعا میکنه، مهمترین دلیلی که میتونیم برای این بیاریم تجربه تاریخیه که وجود داره، چه در کشورهای آمریکای لاتین مثل گواتمالا و چه در کشورهای شرق آسیا مثل اندونزی. سوابق مختلفی وجود داره که آمریکا کودتا کرده یا از کودتاشیان حمایت کرده و تعداد زیادی از انسانهای غیر نظامی، نه انسانهای نظامی که حالا دست به اسلحه بودن در مقابلش، انسان‌های غیر نظامی رو کشته. توی اندونزی توی کودتایی که سال 1965 فکر می‌کنم انجام شد، جنرال سوهارتو سر کار اومد، اینو خود سفیر وقت آمریکا بعداً اعلام می‌کنه که میگه دست من به خون افراد بسیاری کشته، به خون افراد بسیاری آلوده شده توی اون منطقه. من. سفیر انگلستان بعداً اعلام می‌کنه میگه حداقل 400,000 تا انسان غیر نظامی در جریان اون کودتا توی اندونزی کشته شدن. این یک نمونهشه. یک نمونهش توی گواتمالا هستش که جنگ 36 ساله داخلی گواتمالا، آمریکایی‌ها ازشون حمایت می‌کردن، کودتاشیان و کلی اونجا خون و خونریزی را انداختن و اتفاقا مورد اعتراض خود آمریکایی‌های داخل کشور خودشون هم قرار گرفتن. حتی سازمان ملل کمیته تحقیق تشکیل داد، ولی خب سیاست زور و زورگویی دیگه، دست کسی به جایی نمی‌رسه، آمریکا انجام میده و بعدش هم قلدر موابانه ادعای حقوق بشر هم میکنه. عرضم به خدمت شما که در مورد منطقه خودمون، همین یمن رو شما مشاهده فرمایید. یمن سال 2018 اگه شما اخبار رو رصد کرده باشید، اون موقع یه خبر خیلی برجسته شد. یک اتوبوس مدرسه که رفته بودن برای گردش و یه همچین چیزی در ناحیه زهیان یمن، این با بمبای آمریکایی که به آمریکا به سعودی داده بود هدف قرار گرفته شد. حدود 51 نفر شهید شدن توی این اتفاق. از این 51 نفر 40 نفرشون کودک بودن. 40 تا کودک با موبایل لاکید مارتینی که آمریکا میساخت اینجا شهید شدن و آمریکا از اون طرف داعیه حقوق بشر و حقوق کودکان میکنه. عرضم به خدمت شما که یک نمونه دیگه‌اش رو ما بخوایم بگیم خدمت شما، توی افغانستان، حالا امروز این روزا افغانستان هم دوباره دچار یه مقدار تحولات عجیب و غریبی شده. توی افغانستان در کمتر از 2-3 ماه آمریکا 3,700 نفر غیر نظامی رو کشت به بهانه بوجای دوقلویی که حمله کرد اونجا. حالا مدت زمان زیادی 15 سال 20 سال اونجا مستقر بوده، کاری به کشتاری که توی 19 20 سال کرده نداریم. توی افغانستان توی یه بره کوتاهی توی سال 2001 آمریکا حدوداً روزی 62 نفر تو افغانستان کشت، تقاص مثلا خونی که توی بوجه دوقلو ریخته شده باشه. این سوابق جهانی آمریکاست، یعنی تو هر کشوری شما دست بذارید، تو اکثر کشور شما دست بذارید یه سابقه از آمریکا پیدا میکنید که اینجا حضور داشته، آدم کشته، نظامی هم نکشته، غیر نظامی کشته، زن کشته، کودک کشته، پیرمرد کشته.
این اشاراتی که شما فرمودید اشارات بسیار دقیقی است. حتی مثلا میشه رگه‌های خیلی خیلی دقیق و متقنی از پایمال کردن حقوق بشر در خود داخل آمریکا هم جستجو کرد، در زندان‌های آمریکا اجحافی که در حقوق زنان و کودکان میشه و اتفاقات دیگری نظیر این، اتفاقاتی در کشور ما، اتفاقات تروریستی که در کشور ما اتفاق افتاده. نقطه سوال اینجاست جناب آقای عربی، اینکه با وجود این همه جنایاتی که آمریکا ضد بشر انجام داده و غالبا طبق فرمایش شما هم که درست فرمودید بر علیه ضد غیر نظامی ها بوده، چرا تا حالا جوامع بین المللی نسبت به این رویکرد متناقض آمریکا و شرایطی که به وجود آورده در دنیا واکنش جدی نشون ندادن؟
خب ببینید، جوامع بین المللی، حالا به خصوص مثلا نهادهایی مثل یونیسف، سازمان ملل، اینا که قاعدتا اینا باید وارد موضوع بشن و بخوان برخوردی انجام بدن، اینا متاسفانه نشون دادن در این سالها که سوگیری سیاسی دارن، یعنی نسبت به حمایت مالی و معنوی که آمریکا از اینها میکنه و حتی خودش توی این نهادها دست بالاتر رو داره، همون سوگیری سیاسی رو اعمال میکنه که منافع آمریکا ایجاب میکنه. ببینید شما، عرضم به خدمت شما، اگه در نظر داشته باشید زمان تحریم‌های عراق سال حدود 1990 تا 1999 اینطورا، ببینید یه تحریم‌های خیلی سنگینی و آمریکا و انگلستان از طریق شورای امنیت سازمان ملل اعمال کردن به عراق که فاجعه آفرین بود. تو برنامه 60 دقیقه از خانم آلبرایت، اون موقع وزیر خارجه آمریکا بود فکر می‌کنم، یا نماینده آمریکا تو سازمان ملل بود، پرسیدن که بعد از سر تحریم‌هایی که شما دارید اعمال می‌کنید 500 هزار تا کودک دارن می‌میرن توی عراق، ارزششو داره؟ ایشون گفت بله ارزششو داره. سازمان ملل اون موقع دو تا مسئول داشت توی عراق، اصطلاحاً مسئول کمک‌های بشردوستانه در عراق بودن، مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در عراق بودن، یکیشون آقای دنیس هالیدی بود. این آقای دنیس هالیدی بعد از یه مدت که اونجا مسئول بود استعفا داد، یعنی وضعیت فاجعه اونجا رو که دید چه بلایی داره تحریم و سر مردم عراق میاره استعفا داد و اتفاقاً توی اون استعفانامه‌اش قید کرد، نوشت به خاطر سیاست‌های آمریکا و تحریم‌هایی که آمریکا داره طریق شورای امنیت سازمان ملل اعمال میکنه، ماهانه 5000 تا کودک دارن میمیرن اینجا. استفاده داد اومد بیرون، بعدن به عنوان یه پزشک داوطلب رفت تو عراق کار کرد. بعد از ایشون آقای هانس اسپونک اومد جایگزین ایشون شد با همون سمت، ایشون هم بعد از یه مدتی دوباره استفاده داد رفت. ایشون هم تو استفاده‌نامه‌اش از واژه نسل کشی استفاده کرد، گفت با این تحریم ها تو عراق نسل کشی میکنید. اینا اعضای خود سازمان ملل، این مسئولین خود سازمان ملل، سازمان ملل میدونست داره چی کار میکنه، از طریق سازوکارهای خود سازمان ملل داشت این اتفاق اونجا انجام میافتاد. اما خب شکایت واقعا به کجا میشه بود وقتی خود این سازمان ها بازیچه دولتهایی مثل آمریکا و انگلیس هستن؟ متاسفانه این اتفاقات میفته. توی قضیه یمن خانم هنریتا فور فکر میکنم سال 2020 بود مدیر اجرایی یونیسف، اومد از دولت سوری تشکر کرد به خاطر اقداماتی که در حمایت از کودکان یمن انجام داده. اصلا این مضحکه است، یعنی واقعا یه طنز عجیب و غریبیه. ایشون اومد تقدیر کرد در صورتی که دو سال پیشش خود سازمان ملل گزارش منتشر کرده بود در اثر جنگی که عربستان علیه یمن شروع کرده، هر 10 دقیقه یک کودک داره کشته میشه. ببینید، من الان آمار کودکان رو دارم به شما میدم، من آمار بالغ، آمار بزرگسالان و نمیدونم پیرمرد و پیرزن و اینا نشدم، غیر نظامی هم که اصلا میذاریم که اینا اینطوری کودک کشی کردن تو مناطق مختلف جهان.
بله،
ولی خب میبینیم که به خاطر سوگیری این نظام های بین المللی و تأثیری که اینها دارن در مدیریت این سازمان ها و نظام ها، شکایتی نمیشه کرد، صدای این مظلومین کشورهای مختلف هم به جایی رسیده نمیشه. ببین تو خود کشور ما اتفاقاتی که افتاده، الان شما به حادثه 17 تیر اشاره کردید، شهید بهشتی شهید شدن، تعدادی از نمایندگان مردم تو مجلس اون موقع شهید شدن. خب عامل این ترور فجیع کی بود؟ آقای محمد رضا کلاهی با هویت جعلی، یعنی میدونستن ایشون که هویت جعلی برایش ساختن، بردن با هویت جعلیش پناهندگی دادن توی کشورهای اروپایی. یه نمونهش این بود که ما داشتیم هفته تیر، یه سالگرد دیگه یه ما داریم که شما هم اشاره کردید، حمله شیمیایی سردشت. حمله شیمیایی سردشت سال 2013 سیایی یه سری اسناد منتشر کرد داد بیرون که اونجا مشخص میشد آمریکا تو مواد اولیه سلاح‌های شیمیایی رو به عراق فروخته تو جنگ ایران و عراق. از اون طرف یه مصاحبه‌ای فکر می‌کنم سال 2013 فقیر کالیسی با ریک فرانکونا انجام داد. آقای فرانکونا وابسته نظامی آمریکا بود در بغداد زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق. ازش پرسیدن که شما مثلا خبر داشتید از حمله‌های شیمیایی که صدام داره علیه ایران می‌کنه؟ به شما صدام به شما خبر میداد که مثلا داره اینجوری حمله شیمیایی می‌کنه به ایران؟ ایشون جواب میده که اصلا احتیاجی نبود صدام به ما خبر بده، ما خودمون می‌دونستیم. ببینید یه حمله، حالا یه نمونه سرگدشته، یه نمونه دیگه حلبچه، حمله شیمیایی مختلف تو مناطق مختلف انجام شده، اینا نقض حقوق بشره دیگه. طبق خود اسنادی که خود آقایون توی سازمان‌های بین‌المللی تنظیم کردن، هم خبر داشتن، هم حامی بودن، هم انجام دادن، و از اون طرف هم سازمان ملل کاملا مسکوته، کاملا در اختیار اینهاست، شکایتی هم نمیشه کرد نه از طرف ما. حتی خود مدیران سازمان ملل هم من به شما مثال زدم، وقتی میبینم وضعیت اینطوریه کاری از دستشون بر نمیده، استعفا میدن میام بیرون. شرایط نامتوازن و ناموزون جهان الان یه همچین وضعیتیه که اینطوری قتل و غارت و آدم کشی میشه و به حقوق بشر تجاوز میشه، به کودکان صدمه وارد میشه، حقوق کودکان نقض میشه، اما از اون طرف دایه دار حقوق کودکان و حقوق بشرن.
بله واقعا این طنز سیاهی است که در دنیا جریان داره. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عربی از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. بررسی کردیم آمریکا و اعلام تحریم‌های ظالمانه و یک جانبهشون رو در گفتگو با جناب آقای عماد عربی. دفتر رسانه‌ای وزارت برق عراق اعلام کرد که نیروگاه حرارتی تولید برق در سامرا با چند موشک کاتیوشا هدف قرار گرفت. به نقل از ایرنا، بر اساس بیانیه وزارت برق عراق این نیروگاه به شدت آسیب دیده است. این حمله چند ساعت پس از درخواست مقتدی صدر برای برکناری وزیر برق عراق قابل تأمل است. آیا دست‌هایی در تلاش برای تحریک بیشتر اختلافات در عراق با بهره‌برداری از آنها هستند؟ حمله به خطوط انتقال برق عراق از جمله خط راهبردی برق ایران به دیالی به سود کدام طرف هاست؟ سوالاتی است که هنوز بی‌پاسخ مانده است. هنوز گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته، اما سمابق نشان از دست داشتن احتمالی تروریست‌های داعش دارد، زیرا عناصر داعشی بارها به دکل‌های انتقال برق در استان‌های پرحادثه و حیاتی عراق حمله کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات حمله موشکی و پهبادی به مواضع نظامی حساس عربستان خبر داد. سرتیب یحیی سریع گفت در این عملیات نظامی پادگان گارد ملی در نجران، بخش نظامی فرودگاه‌های بین‌المللی، آبها و پایگاه هوایی ملک خالد، 5 موشک بالستیک و 5 هواپیمایی بدون سرنشین مورد هدف قرار گرفتند. سریع اضافه کرد این عملیات در راستای دفاع مشروع و پاسخ به تجاوز ائتلاف سعودی و محاصره یمن انجام شده. عربستان با وجود ادعای خود مبنی بر تلاش جهت برقراری آتش بس همچنان به بمباران مناطق مختلف یمن ادامه می‌دهد. شبکه تلویزیونی المسیره روز گذشته گزارش داد ائتلاف متجاوز سعودی در 24 ساعت اخیر 104 بار مناطق مختلف به ویژه الحدیده در قلب یمن را بمباران و آتش بس ادعایی خود را نقض کرده است. رژیم صهیونیستی شامگاه دیروز یک شنبه هدف حمله سایبری قرار گرفت و اطلاعات صدها هزار دانشجوی صهیونیست در فضای مجازی منتشر شد. گروهی از هکرها اطلاعات شرکتی را به دست آورده اند که حاوی اطلاعات دانشجویان شماری از دانشگاه‌های مستقر در سرزمین‌های اشغالی بوده است. تحقیقات انجام گرفته یک گروه حفاظت سایبری اسرائیلی نشان می‌دهد که اطلاعات حداقل 280 هزار نفر از دانشجویان که از سال 2014 به بعد در یک سایت بارگذاری شده بود به سرقت رفته که حدود 100 هزار ایمیل فعال آنها به همراه گذرواژه‌های آن نیز اکنون به دست هکرها افتاده است. رسانه‌های صهیونیست گزارش داده‌اند یک گروه هکری پایگاه داده‌ای 100 هزار دانشجو را در شبکه کاریابی اسرائیلی به سرقت برده است. شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که همچنان برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اما در برنامه مجله خبر تحلیلی رویداد امروز به این موضوعات پرداختیم. نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و دلایل جوسازی در این رابطه موضوعیه که طی روزهای گذشته موضوع بحث اصحاب رسانه‌ها و کارشناسان بوده. این موضوع رو می‌خوام بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای هادی البرزی از کارشناسان خوب حوزه رسانه. آقای البرزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما جناب آقای بهزادی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای البرزی، ابعاد این طرح حمایتی دولت رو می‌فرمایید که چی هست و نقاط مختلفش به چه صورت هستش؟
ببینید، این در واقع ما در فضای مجازی کشورمون در واقع از یک رهاشدگی وجود داره و در واقع این طرحی که الان مطرح هست اینه که یک سر و سامانی به فضای مجازی در راستای حمایت از حقوق کاربران داده بشه. ببینید، در همه جای دنیا در واقع نسبت به فضای مجازی کشورشون حساس هستن. کشورهای دیگه هم در واقع اقدامات زیادی رو تو این حوزه انجام دادن. الان ما با مسائل زیادی مواجه هستیم در فضای مجازی. بحث اخبار جعلی هست، بحث محتوای غلطی هست که تو این فضا هست و مهمترین حوزه بحث زیرساختای فضای مجازی در کشور ما، یعنی این بحث شبکه ملی اطلاعات که ناتمام مونده. در واقع این موضوعی که الان مطرح شده اینه که یک مدیریتی در فضای مجازی صورت بگیره. ببینید، الان تمام پیام رسان‌های خارجی که در کشورها وجود داره، اونایی که بومی سازی کردن که به یک طرف، اون پیام رسان‌های خارجی هم معمولاً در کشورها دفتر تأسیس دارن، یعنی این نیست که یک پیام رسانی در یک کشوری در واقع استفاده بشه بدون اینکه در واقع دفتر دستکی در اون کشور نداشته باشه. یعنی یک در واقع این تر به دنبال اینه که بتوانه در خصوص حمایت از کاربران در این فضا بتوانه اقداماتی رو انجام بدن که از رهاشدگی خارج بشه.
آقای البرزی ببخشید، چون نزدیک یک دقیقه فرصت دارین تقریبا، کوتاه بفرمایید که چرا و با چه هدفی یه عده‌ای دارن تلاش میکنن این طرح رو وارونه جلوه بدن.
ببینید، یه سری که میخوان طرح رو بزنن میان از واژه مسدودسازی و فیلترینگ و اینا استفاده میکنن. که رسانه‌های معاند هم در واقع در رأس اونها هستن که بتوانن جلوی این بحث ساماندهی به فضای مجازی رو در واقع بگیرن. در واقع میان موضوع رو از حوزه حمایتی میبرن تو حوزه مسدودسازی و که یک اختشاش ذهنی در مخاطب در واقع ایجاد کنن که نذارن که در واقع حکمرانان کشور ما که اومدن تصمیم بگیرن که این فضا رو در واقع ساماندهی بکنن انجام بشه. بنابراین میان در واقع از دروغ استفاده میکنن یا بچه‌زنی میکنن به این طرف که در ذهن مخاطب الغای وارونه بکنن از موضوع، به خاطر اینکه نمیخوان این فضا که ما اقدام میخوایم بکنیم که این رو ساماندهی کنیم در راستای حمایت از حقوق کاربر. شما میدونید الان خیلی از کلاهبرداری های اینترنتی داره تو این فضا انجام میشه و خود مردم مال باخته هستن، یا در حوزه هنجارهای اجتماعی یا سایر موضوعات این فضایی نیست که مناسب فرهنگ ایرانی اسلامی باشه
و به نوعی این فضای و این قانونی که داره اجرا میشه بالاخره طرحی است که صیانت میکنه از حقوق مردم در واقع.
بله بله، اصلا در راستای حقوق کاربر هست و باید ما هم مثل کشورهای دیگه، حتی کشور ترکیه این کار انجام داده. بله. کشورهای دیگه اومدن برای فضای مجازیشون فکر کردن، ما هم در واقع در این که شبکه ملی اطلاعات رو داریم جلو میبریم در راستای حمایت از
مردم هم باید
این اقدام انجام.
خیلی ممنونم جناب آقای البرزی از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های رویداد با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدارتون.